ستوجو که سونو جهان رو از منبر رادیو زودی پیشنهاد شما ایزون میکنیم. شالوگل خواجه هستم. سلام. در 15 دقیقه بعدی برنامه امروز 12 دکبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. خودکشی رو از پذیرفتن گناه اولتر دانست و یا چرا جوان 25 ساله در ولایت ختلان خود را آویخت؟
اپا میگو ما دیپلوم بگیریم خطی بچه تو مسکوه میرم کار میکنم یوم ماشین میگیرم بعد مزن میگیرم.
مبلغان دهشت افکن توجیک بازداشت شدند. هولو ابو داود میگوید در جنگ های گروه تندروی دولت اسلامی و کشتاری مردم اشتراک نکرده است. و خبرنگاری همپیمانی رادیو آزادی برای ارزیابی مشکلات مهاجران توجیک در تاجیکستان جایزه گرفت.
حتما جایزه با او رسانیده می شود و امیدوارم در پاینده در بهبود یافتن زندگی و کار مهاجران تاجیک در روسیه با مطلب های خود بازم بیشتر مساعده می کند.
شب گذشته پیوندان یک جوان 25 ساله در نویه ووسه جسد او را از دور گرفتند. نزدیکان میگویند یک روز پیش این جوان را به اداره پلیس برای بازپرسی برده بودند. رسو دو سال قبل در همین نویه و عیناً برای خداویزی یک ساکن 53 ساله نیز خودکشی کرده بود. مرگ او هم در پی دعوت به مقامات پلیس صورت گرفت و مفتشی که او را بازپرسی کرده بود همان است که حالا نزدیکان امیجان خوجامرادوف از او نام میبرند. این تصادف است یا چیزی دیگر؟ تفتیش خود معین میکند.
جونیبیگ خوجامرادوی 25 ساله بعد از بازپرسی پلیس دست به خودکشی زده است. پیوندان روز 19 دکبر جنازه این جوان را در زادگاهش دهه سلبوری ناحیه واسه به خاک سپردند. با گفته پیوندان پلیس این جوان را در تجاوز به ناموس یک دختر گمان بر می دانسته است.
چای به حقی بچه با ناموسی بچه زوری بود که قطعی اگان دخته گم نمیزن بیوتون بچه کایزر میگیری اپا میگو ما دیپلوم بگیریم قطعی بچه تو مسکوه میرم کار میکنم یوم ماشین میگیرم بعد مزن میگیرم.
جانبه خوجامرادوف دانشجوی کورس چهارمی دانشگاه شهری کلا بود. همسبقان و پیوندان از جانبه یک جوانی آرام طبیعت یاد میکنند.
بچه آرام طبیعت بود خب بود داییم.
تلبک میخان و تقای جانبیگ خوجامرادوف نفری بود که جانبیگ را با درخواست تلفنی پلیس به اداره ملی سبرد. به نقل پیوندان جانبیگ در اداره پلیس آنها را بهرام حکمت‌اللهیف مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه بازپرسی کرده است. تلبک میخان که جانبیگ را در اداره پلیس همراهی میکرد گفت برادرزاده‌اش اتهام را در نسبتش تهمت دانسته است. بعد از بیرون شدن از بازپرسی شب 18 به 19 دکبر جسد جانبیگ را از زیر دار پیدا کردند. بهرام حکمت‌اللهیف مفتشی که به گفته پیوندان جانبیگ باعث خودکشی وی شده است به زنگ تلفنی رادیوی آزادی جواب داد اما از پاسخ خودداری کرد. این مفتش ملیسا نفری است که در مرگ سید امیر صوفیف یک ساکنی دیگری ناحیه واسه نیز گمانبر بود و دادستانی نسبتش پرونده جنایی باز کرده بود. مقامات رسمن خودکشی جانبیگ خوجامرادوف 25 ساله را شرح ندادند.
رو میوریم با موضوع دیگر. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسمن قضیه جریمه شدن نیلوفر رجبوا ساکن دوشنبه را توضیح داد. در خبرنامه وزارت با مسئله بازداشت رجبوا و بردن او به شعبه پلیس در روز 14 دکبر اشاره نشده است. تنها گفته شده است که او را برای سخنان قبیح تحقیرآمیز جریمه بستند. سرویناز روح‌الله میگوید اکنون نیلوفر رجبوا برای دادخواهی دری دوستیتونی را میکوبد.
نیلوفر رجبوا دختری رحمت الله رجب عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با یک نامه شکایتی از دادستان کل تاجیکستان خواسته است قضیه بازداشت و جریمه شدن او را تحقیق کند. ائتلاف سازمانهای ضد شکنجه حمایه حقوقی او در دادگاه را به دوش گرفت. رجبوا دو روز پیش به رسانه‌ها شکایت کرد که در یک عملیات مقامات ضد سطر بازداشت و سپس در اداره پلیس تحقیر و تهدید شد و پس از یک روز دادگاه او را با گناه میده‌باشی 550 سومانی جریمه کرد. این زن جوان ادعا میکند گناهی ندارد و برعکس اذیت و تحقیر شده است.
گفتند که باید که از روی قانون تو مجازات سخت شوی اما دو فرزند معیوب که داریم ما دلمون با همون فرزندات سوخت و همین خاطر 550 سومانی منطور جریمه کردیم. خلاصه گپ که من دیگه گپ نداشتم زدن دادم، من در حیرت موندم، من خیلی شوک شده ایستادم که چرا بگم که جبر دیده من، اما منی بی‌گناه با در سر ما گناه‌های خودشون زدم.
وزارت امور داخلی روز 19 دکبر با نشر خبر در سامونش گفت پرونده رجبوه بر پایه شکایت شهروند رانو عبدالویوه برای سخنان قبیح تحقیرآمیز به دادگاه ارسال شد. رانو عبدالویوه مدیر شعبه کار با زنان و اویله حکومت ناحیه سینا از صحبت در این باره با رادیو آزادی خودداری کرد. وزارت کارهای داخلی نوشت که نیلوفر رجبوه به گناهش پورا اقرار شده جریمه را اختیاراً سپرد.
من یگان پول نسپردم تا حال.
نیلوفر با سه فرزندش در خانه مادر زندگی میکند. دو کودکش به بیماری شکست استخوان گرفتارند و خود او روزهای اول این بیماری را پشت سر میکند.
همین روز نفقه فرزندم 540 سومان ما هر ماه میگیرم. من نمیدونم او را در دو کودک کسالم بیمارم گرفته استفاده برم یا که پولی اونا را سپرم. من خیلی شرایط ندارم.
نیلوفر میگوید جریمه شدنش با گناهی مایده باشی بعدی اون صورت گرفت که قضیه خود را رسانه‌ای کرد. مثل او محمد ظریف سعیدوف هم میگوید مقامات بعدی یک مراجعه ویدیویش پیوندانش را برای بازپرسی به اداره پلیس دعوت کردند.
سببش گفتم که این ببینید این فرزند شما چه حرفای میگد، منظور همون ویدیوهایی که در رسانه ها درباره قضیه فرزند من صحبت کردم، اینا را با خاندان ما نشان دادن و گفتن که این فرزند شما سر و صدا میخیزانند.
سعیدوف گفت این دعوت ها بعد اون صورت گرفت که مقامات پسر نوبلیغ او را که در مدرسه های اسلامی بنگلادش میخوند به کشور برگرداندند. او نگرانی کرده بود که فرزندش را در روزهای استراحت نیز به خانه رخصت نمیدهند. مقامات گفتند کودکان بعدی گذشتنی روند مطابق شوی به خانه جواب داده خواهند شد.
برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دو دهشت افغانی توجیک سالهای اخیر با تبلیغ عقاید گروه تندروی دولت اسلامی مشغول بودند بازداشت شدند. یکی از آنها پرویز سید رحمانوف ملقب به ابو داوود اخیرا در یک گزارش تلویزیونی ترکیه در برای زندان در شهرک افرینی سوریه ظاهر شد. همصحبتان رادیو آزادی میگویند توجیدی نظرف معروف با نام ابو اسامه نورکی جنگجوی دیگری خطرناک توجیک نیز در بازداشت است. من با همکارم مومین احمدی که به تحقیق موضوع مشغول بود قبل از برنامه صحبت داشتم، از او پرسیدم که خبری بازداشت این دو دهشت افکن چگونه پیدا شد.
قبلا ما درباره بازداشت ابو داوود، پرویز سید رحمانوف و ابو اسامه نورکی تاجدین نظر خبر داشتیم، ولی این خبرها پوره تصدیق شده نبودند. از جمله ما با آدمهای تماس داشتیم که ابو داوود با آنها در تماس بود و میگفت که در بازداشت است، ولی مکان بازداشتش رو که در سوریه است یا عراق یا ترکیه نمی گفت. اما گزارش تلویزیونی خبر ترکیه که از زندان افرین سوریه گزارش داد نشان داد که ابو داوود در آنجا در بازداشت است. او صحبت کرد، هرچند نامش رو دروغ فردوس معرفی کرد، ولی اقرار شد که از تاجیکستان است. درباره ابو اسامه هم از دو سه منبع خبر یافتیم که در زندان حق العمر ولایت دیرالزور قرار دارد. اطلاعی که ما داریم ابو داوود و ابو اسامه تا ماه فوریه امسال در بغوز، آخرین منطقه جنگیان داعش که در دست داشتند و شکست خوردند قرار داشتند. پس از شکست ظاهرا آنها با قصد بیرون شدن از سوریه فرار کردند، ولی از جانبی اول از جانبی جنگیان کرد بازداشت شدند و بعدن فعلا طوری میدونیم در دست جنگیان ترک قرار دارند.
مومین، چرا بازداشت و خصوصا بازپرسی این جنگجویان چی اهمیتی داشته میتواند؟
ببینید که مقامات تاجیکستان و روسیه از اینترپول پلیس بین المللی رسما تقاضا کردند که در بازداشت هر دو این جنگجوی تاجیک مساعدت کنند. هر دو با تعریزی ده ها عمل تروریستی در خاک دو کشور و جلب ده ها نفر به صف داعش متهم می شوند. در حمله تروریستی استکهلم پایتخت شوئدیا دست دارند. آنها با گلمراد حلیموف پالکونیکی فراری تاجیک تماس داشتند و در نوارها دیده می شد که از جمله ابو داود کناری او قرار دارد. از این رو بازداشت آنها خبری مهم است که بسیاری از حمله های تروریستی را از داخل داعش می دانستند که در کدام کشور چگونه و با دست کیا آنها عملی شدند. شاید گروه های خفته داعش را که فعلا با گفته کارشناسان در روسیه و تاجیکستان و دیگر کشورهای اروپایی قرار دارند این دو نفر بدانند و با مقامات می توانند درباره آنها اطلاع بیشتر بدهند برای آشکار شدنشون.
تشکر از مومین احمدی برای صحبت در مورد دستگیر شدن دو جنگجوی توجیک که در پایگرد بین المللی قرار داشتند. پرزیدنت تاجیکستان برای شرکت در ملاقات غیر رسمی رهبران دولت های همسود به شهر سن پترزبورگ روسیه سفر کرده است. باری آخر اومالی رحمان موی اپریل امسال با سفر رسمی دو روزه به روسیه رفته بود. در جریان اون سفر مسئله مهاجران مطرح شد. اومالی رحمان از مقامات روسیه خواست باری دیگر مهاجران اخراج شده توجیک را عفو کنند، ولی با گذشت 8 ماه این مسئله نهایی نگشت. موضوع مهاجرت را ادامه میدیم. دیروز در دوشنبه به خبرنگار جایزه سپریدند که گزارش های او را احتمالاً شما نیز بینندگان عزیز در برنامه خبری رادیو آزادی نه یک بار و دو بار تماشا کردید. سال جاری ما چندین مطلب موسا کازاکوف همکارمان از تلویزیون نستایش ویمه را که مشکلات مختلف مهاجران توجیک را انعکاس میکرد پیشنهاد نموده بودیم. برای تهیه همین گزارش ها به موسا کازاکوف در تاجیکستان جایزه دادند. جایزه را زرنگزی نوروش قبول کرد و در این باره با تفصیل نقل میکند.
خبرنگار تلویزیونی نستایش ویمه که یک بخش رادیویی آزادی است برای تهیه گزارش ها از روزگار و مشکلات مهاجران تاجیک صاحب جایزه شد. ارسلان مدریسوف که بیشتر با نام مستعار موسا کازاکوف از مسکو گزارش تهیه میکند در آزمون بخشیده به مهاجران جایزه بهترین گزارش سال درباره مهاجران مهنتی را از خود کرد. جایزه به خبرنگار در غیب او در مراسم در دوشنبه به بخش تاجیکی رادیویی آزادی تقدیم گردید.
اصلا مهاجرت یکی از موضوعی اصلی رادیوی آزادی است و طور شما میدونید ما همیشه در برای دستاورد و مشکلات مهاجران میگویم. حتما جایزه به او رسانیده میشود و امیدوارم در آینده در بهبود یافتن زندگی و کار مهاجران تاجیک در روسیه با مطلبهای خود بازم بیشتر مساعدت میکنم.
طالبان آزمون که از 5 بخش عبارت بود در روز جهانی مهاجرت در مراسم خاص با شرکت نمایندگان از سازمانهای حامی حقوق مهاجران و وزارت مهنت و مهاجرت فعالان شهروندی اعلان شدند. امسال جایزه مهاجر سال به محمد صابیرف یک حامی حقوق مهاجران تاجیک در مسکو سپرده شد. صابیرف به گفته تشبسکاران در سمت حمایت مهاجران و بالا بردن فعالنکی اجتماعی آنها تلاش های چشمرس کرده است.
همچنین ما با تشکیل این جایزه می خواهیم افراد را که در بهبود یافتن وضع مهاجران سهم می گذارند معرفی و قدردانی کنیم.
با گفته تحلیلگران در کشوری که قریب هر یک آیله اش مهاجر دارد اعلان چنین آزمون ها و با این را دیگر باره جلب کردن توجه جامعه و مقامات به این موضوع مهم است. سالانه از تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر با هدف دریافت رزق و روزی به روسیه می روند. مهاجران معمولا از مشکلات فراوان خود در روسیه از جمله رفتار بد کارمندان پلیس بر رسانه ها شکایت می کنند.
ما نیز همکارمان موسا کازاکوف را با این جایزه تبریک میگوییم و برنامه امروز را با همین مطلب پایان میبریم. تا ملاقات بعدی بینندگان عزیز شما میتوانید شبانه روزی خبرای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخونید. اگر میخواهید گزارش های روز و جالب را تماشا کنید پس مرحمت به آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب. من باشم فردا در نوید بامدادی صبح بر وقت شما را منتظر میمونم. تا برنامه نو خدا نگهدار.
Faz um toque من به قول خیلی ارزان کرد، 2-3 تومن ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من طاهری سفر تقدیم میکنم. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت ردی صلاحیت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ یک اتهاماتی ساخته است. در نشستی مطبوعاتی در روز 19 دکبر پوتین پیش بینی کرد که تصمیم ردی صلاحیت ترامپ را سنات پالاته بالای پارلمان آمریکا رد میکند. در ملاقات با ژورنالیستان وطنی و خارجی پوتین گفت که گرمایش اقلیم نظر به دیگر نقاط جهان بر روسیه دو برابر بیشتر زیان آورده است. در رابطه با منع شرکت ورزشکاران روس در بازی‌های المپی و دیگر مسابقات بین‌المللی در دوام 4 سال آینده، ولادیمیر پوتین گفت که آژانس ضد دوپینگ جهانی نادیلانه رفتار کرده است. در نشست مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه که باری 15 است برگزار می شود، به اطلاع حکومت روسیه بیشتر از 1800 خبرنگار شرکت کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با استفاده از منبر کنفرانس اسلامی در مالزی از کشورهای مسلمان نشین دعوت کرد که به گفته او به خاطر مقابله با سلطه‌جویی آمریکا همکاری های بین همدیگری را تقویت بخشند. هنگام افتتاح کنفرانس که 19 دکبر در شهر کوالالومپور آغاز یافت، روحانی گفت آمریکا تحریمات اقتصادی را همچون مهمترین ابزار سلطه طلبی استکباری استفاده می کند. او افزود:
جهان اسلام باید تدابیری برای رهایی خود از سلطه دلار و سیستم مالی آمریکا پیش بینی کند.
برای شرکت در کنفرانس سه روزه صدها مهمان از جمله رهبران ترکیه و مالزی حاضر شدند. رقیب ایران، عربستان سعودی و دیگر اعضای سازمان کنفرانس اسلامی نشست را نادیده گرفتند. آمریکا سال 2018 بعد از بیرون آمدن از سازش اتمی با ایران به ضد این کشور تحریمات سخت اقتصادی اعمال کرد. نرگس یادگارزاده رئیس دادگاه شهری گلستان در ولایت سوخت و زیردست او مرادبگ نصرالدین زاده برای کرداری که به گفته مقامات شأن و اعتبار دادرس ها را پس می زند از مقامهایشان برکنار شدند. در این باره روز 19 دکبر فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان صادر شد. جزئیات و موقع خودی دادرس های برکنار شده دسترس نیست. در سال 2018 تقریبا 10 کارمند دادگاه ها با اتهام رعایت نکردن قانون هنگام بررسی پرونده ها و صادر کردن کرداری که شأن و اعتبار دادرس را پس می زند از مقام های خود رانده شدند. بعضی از ساکنان تاجیکستان دادرس ها را با اعلانی به باوری آنها حکم های نادلانه و سوء استفاده از مقام متهم می کنند. مقامات رسمی گفتند که فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان زلمه خلیلزاد روز 18 دکبر با رئیس جمهور اشرف غنی برای بررسی سازش نهایی با طالبان دیدار و گفتگو کرد. این گروهی تندرو در افغانستان با نیروهای حکومتی سربازان آمریکا و ناتو می‌جنگد. ماه گذشته واشنگتن مذاکرات با طالبان را در باره خاتمه دادن به جنگ در افغانستان از سر گرفت. این مذاکرات با یک قرار پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در ماه سپتامبر در پس‌منظر افزایش خشونت‌ها ناگهان قطع شد. خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اشرف غنی در ملاقات با خلیلزاد گفته است پرزیدنت افغانستان از ادامه خشونت هایی که به دست طالبان رخ می دهد نگران است و افزوده است که مردم افغانستان سزاوار صلح پایدار هستند. طالبان تا کنون از مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان پرهیز کردند و آن را دست نشانده آمریکا می نامند. روز 18 دکبر در نتیجه لغزش زمین در مکان ساختمان ایستگاه متروی یونس آباد در شهر تاشکند 6 نفر به هلاکت رسیدند. به اطلاع وزارت ولایت‌های فوق‌العاده ازبکستان، جسد ساختمانچیان تا صبح 19 دکبر از زیر خرابه‌ها بیرون آورده شد. حجم خسارات و سبب‌های رخ دادن حادثه نیز معین می‌شود. وزارت گفته است حادثه مورد تحقیق کمیسیون ویژه قرار می‌گیرد. یک مربی 73 ساله کودکستان در شرق دوری روسیه هنگام کش دادن مردم از داخل مؤسسه بعد از زنگ تلفنی دروغین درباره تهدید بمب درگذشت. حادثه روز 19 دکبر در شهر بیرابیجان پایتخت منطقه مختار یهودی رخ داد و یکی از آخرین موردهای تهدیدهای تلفنی آید به جای گذاری شدن بمب در مؤسسه های دولتی و کودکستان ها می باشد. روز پنجشنبه چنین تهدید در بیرابیجان خبر است و کمسمولسکی مأمور صدا داد و جستجوی مقامات به پایه و اساس بودن خبرها را ثابت کرد. در بیرابیجان در پی زنگ تلفنی فردی ناشناس که گفته است در کودکستان های اطراف شهر بمب گذاشتند، 8 مؤسسه تا مکتبی را خالی و تحقیق کردند. اسم زن مربی که هنگام خالی کردن بنا از کودکان در گذشت نشر نمی شود، ولی گفته می شود که طبیبان که برای کمک دعوت شدند نتوانستند جان او را نجات دهند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
ابو داود یکی از مبلغان اصلی گروه به نام دولت اسلامی از تاجیکستان در زندان شهرک افرین در سوریه نگه داشته می شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خبر را رادیو آزادی بعد تحقیق یک گزارش تلویزیونی TRT خبری تلویزیونی دولتی ترکیه و صحبت با نزدیکان پرویز سید رحمان آشکار کرد. مصاحبان رادیو آزادی که از حرکت های او در سوریه آگاه بودند گفتند که ساکنی 32 ساله شهر دوشنبه ظاهرا تابستان امسال هنگام فرارش از شهر بغوز آخرین تکیه‌گاه داعش در ولایت ادلب سوریه دستگیر شده است. جوانی تاجیک از ابتدای تأسیس داعش در سال 2014 پیوسته در ویدیوهای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی پیدا می‌شد و عقیده های این سازمان افراطی را به زبان تاجیکی تبلیغ می‌کرد. تلویزیونی TRT ترکیه روزی 23 نوامبر گزارش مفصلی را درباره زندان در شهرک افرین نمایش داد که در آن پرویز سید رحمانوف دیده می شود. او در این گزارش به زبان عربی صحبت می کند و می گوید که از تاجیکستان است و به سوریه برای جنگ آمده است. در گزارش که زیر نظر ماموران امنیتی ثبت شده است چند دفعه پرویز سید رحمانوف را در داخل حجره B3 نشان می دهند که جای راست ایستاده است و جای نشسته کتاب می خواند. پرویز سید رحمانوف یکی از جنگجویان است که به گفته مقامات در حمله های خونین تروریستی در سوریه و بزرگترین حمله تروریستی در شوئیسیا نقش دارند. یک منبع از مقامات انتظامی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که از گزارش تلویزیونی درباره حضور پرویز سید رحمانوف خبر دارند و آن را به خواهر او نشان داده و معلوم کردند همصحبت تلویزیونی TRT در واقع پرویز سید رحمانوف است. او افزود که مقامات راه‌های استرداد او به تاجیکستان را بررسی می‌کنند چون معلومات زیاد درباره دیگر جنگجویان تاجیک در عراق و سوریه دارد. رادیو آزادی عکس‌های پیشینی پرویز سید رحمانوف و ویدیوی را مقایسه کرد و هر دو شباهت کامل دارند. همراه با پرویز سید رحمانوف، مدینه همسری اسیتینی و سه فرزند او را دستگیر کردند و این زمان آنها نیز در زندان افرین نگه داشته می شوند. در این گزارش گفته می شود که در عموم در زندان افرین 255 نفر نگه داشته می شوند و خبرنگاران تلویزیونی ترکی می گویند این قسمی از این افراد جنگجویان خارجی داعش و تروریستان کرد هستند. یک کاربری وبسایت رادیو آزادی که از سرنوشت پرویز سید رحمانوف آگاه بوده است گفت که پرویز سید رحمانوف را بعد فرار با همسر و کودکش از بغوز در ماه ایون گروه های مسلح در سوریه دستگیر کردند و از او خواستند $6,000 بدهد، ولی به مقصدشان نرسیدند و او را به دست گروه دیگری سپردند. در نهایت تبلیغگری داعش از تاجیکستان به دست رزمندگان کرد افتاده است. مصاحب رادیو آزادی نخواست نامش برده شود، ولی گفت از منابع ترکی درباره جنگجویان تاجیک زیاد می‌داند. در واقع در ماه ایون امسال خویشاوندان پرویز سید رحمانوف گفتند که او با مادر و خواهرش تماس گرفته و $6,000 خواسته است تا او را از دوزخ خلاص کنند. پرویز سید رحمانوف در گزارش تلویزیونی ترکی میگوید که در روسیه ویدیوها درباره جنگ سوریه را تماشا کرد و از آنجا به این کشور خاورمیانه رفته است.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا روز 18 دسامبر به طرفداری از ایمپیچمنت یا اظهار ناباوری به پرزیدنت آن کشور دونالد ترامپ رأی دادند. در ادامه این روند اکنون سنت آن کشور باید تصمیم بگیرد که آقای ترامپ برکنار شود یا در مقامش بماند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. اظهار ناباوری یا ایمپیچمنت روندی است که از سوی قانون اساسی آمریکا برای برکناری پرزیدنت پیش بینی شده است. با پرزیدنت برای صادر کردن جنایت های مربوط به خیانت به دولت، فسادکاری یا دیگر جنایت‌های وزنین اظهار ناباوری اعلام شود. نسبت ترامپ دو عیب، سوء استفاده از مقام و مانع تحقیقات کنگره شدن اعلام گردیده است. در بررسی های روز 18 دکبر در مجلس نمایندگان آمریکا، ماده اول ایمپیچمنت با 230 رای در مقابل 197 رای و ماده دوم با 229 رای در برابر 198 رای قبول شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و عضو حزب دموکرات زمانی بررسی ضرورت رد صلاحیت پرزیدنت دونالد ترامپ گفت:
پرزیدنت با خاطر دستیابی به منفعت خصوصی سیاسی بر عوض امنیت ملی آمریکا با سوء استفاده از قدرت دست زد. وقتی پرزیدنت یک متفق دموکراتی را که از روی مبارزه با رقیب آمریکا منفعت آمریکایی را دفاع میکند، پرزیدنت آمریکا را ضعیف میسازد. سوء استفاده از قدرت اینچنین شفافیت انتخاباتی ما را تحت خطر میگذارد.
دونالد ترامپ 45مین پرزیدنت آمریکا در حال حاضر سومین رئیس جمهور است که در تاریخ آمریکا از سوی مجلس نمایندگان محاکمه می شود. در تاریخ آمریکا فقط دو رئیس جمهور، اندرو جانسون و بیل کلینتون، با چنین محاکمه و پرسش روبرو شدند. ولی در ادامه محاکمه ها مجلس سند هیچ یکی از آنها را برکنار نکرده بود. همزمان با تحولات نو، دونالد ترامپ در جریان معرکه انتخاباتی در یک از ایالت‌های آن کشور گفت: دموکرات‌ها در تلاش هستند تا رأی داده شده از سوی ده‌ها میلیون آمریکایی وطن‌پرست را باطل کنند. اشاره آقای ترامپ به رأی‌هایی است که به پیروزی او در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 انجامید. ترامپ قبلا روند تحقیقات در نسبت خود را به تصفیه حساب سیاسی مانند کرده بود و هیئت‌های مشغول تحقیقات در کنگره را نیز متهم کرد که در یک دادگاه نمایشی مشغول شنیدن اظهارات شاهدان هستند. پرزیدنت دونالد ترامپ که روز 18 دکبر در نزد طرفداران در شهر بیتل کریک ایالت میچیگان بود، در واکنش به آوازدهی مجلس نمایندگان گفت:
من در نامه‌ام به پلوسی گفتم از راه ادامه جریان رد صلاحیت نامعتبر خود شما قبل دادتان را نقض میکنید، شما عهده‌داری خود در برابر کنستیتوسیون را پایمال میکنید، شما با دموکرات آمریکا جنگ اعلان کردید.
در قانون‌های آمریکا طرح ایمپیچمنت یا اظهار ناباوری به مانند اعلام جرم است. حالا روند باقی مانده ایمپیچمنت که همچون روند یک دادگاه است در مجلس 100 نفره سنت آغاز خواهد شد. انتظار می رود جلسه سنت در این مورد ماه ینور آغاز شود. برای برکناری رئیس جمهور آمریکا باید از 3/2 حصه سناترها رای بدهند. از آنجا که جمهوری خواهان اکثریت را در سنت در اختیار دارند، انتظار می رود آقای ترامپ بی‌گناه اعلان شود.
سوز دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو. همیشه
girl, I love you. I care for you every time, every day, every year. I wanna be with you. Come and touch me. You know I love you, girl. You beautiful last night. I want to respect you. I can't wait for you. I'm crazy about you. Insanity, I have to see you. Don't let me break me. Aha, come on, girl. Aha, come on, girl.
رهبریت بازار جلجم در محله یکچینار شهر دوشنبه با صدها تاجر تا نیمه ماه ینوری سال 2020 مهلت دادند که دکانهای خود را خالی کرده در بازار نوی کوشانیان جایگیر شوند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی به آن دسترسی دارد، مالک بازار نو در قسمت شمالی دوشنبه شرکت فراز، شرکت متعلق و شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است. ولی رئیس بازار کوشانیان محمد دولتشایف روز 17 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بازار را چند نفری علیحده تشکیل کردند و یکی از سهامداران اوست. ضرب العجل به تاجران بازار جلجم 16 دکبر و در روز اعلان شده است که بازار نو کوشانیان با کار آغاز کرد. عبدالمجید عثمان‌زاده سخنگوی حکومت دوشنبه گفت برای کوچانیدن بازار جلجم هنوز سال 2018 قرار رئیس شهر صادر شده است. مسئولان ریاست رشد اقتصادی حکومت دوشنبه گفتند زمینی بازار جلجم به اختیار دولت گرفته می شود. معلوم نیست در آنجا چی ساخته خواهد شد. بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی دسترسی دارد، بازار جلجم به جمال الدین سیراجوف تعلق دارد و رسما سال 2005 در اداره انداز ثبت نام شده است. آن در مساحت 7 هکتار زمین یکی از بزرگترین فروشگاه‌های مواد ساختمانی در دوشنبه به شمار می‌رود. تا این دم میسر نشد که نظر رئیس بازار را درباره تصمیم کوچانیدن تاجران بپرسیم. تاجران بازار جلجم فرصت داده مقامات را برای کوچانیدن به بازار نو کم می‌شمارند. آنها میگویند در جای نو پیدا کردن مشتری مشکل است و از این حساب تجارتشان ضرر میبیند. صدرالدین مرادوف تاجر بازار جلجم روز 17 دکبر به رادیو آزادی گفت
تا 16 ینور آگاهی کردگیان که بازار میخیده کسی که جا داره برای مثال بروشه بره همونجا در مثال فعالیت کرده سر کنه. از 16 ینور هیچ فعالیت کاری بازار جلجم خط میشود. اونجا مبلغ خطی بود رو تقیبا مخیه گفتن نرفتیم دیگه ما. برای که مبلغ ندارن که بخریم.
یعقوب جان یونسبایو فروشنده دیگری بازار جلجم گفت در بازار نو مغازه هایشان حالا آماده نیست.
پیش از رفتن اول ما باید تیار کنیم. مغازه که باید بروی خود ما را برای اینکه اونجا تخت کنیم. چخی مای نبورده ندیدم و چخی مای میبریم.
رهبریت جلجم میگویند از چند ماه پیش تاجران را آگاه نموده بودند که برای رفتن به بازار نو آماده باشند. تاجران میگویند سر و صدا در مورد قطع کار بازار بود ولی انتظار نداشتند که مهلت کم میدهند. بعضی از تاجران گفتند با توجه به آن که در مکان نو یک بار مشتری پیدا نمیکنند مسئولان تا یک مدت به آنها در پرداخت پول اجاره و انداز امتیاز دهند. محمد دولتشایف رئیس مرکز سودای کوشانیان بازار نوی که برای فروش مسائل ساختمانی پیش بینی شده است میگوید تاجران نباید نگران باشند زیرا آنها با پیشنهاد امتیاز و شرایط بهتری کاری آماده قبول فروشنده ها هستند. او روز 17 دکبر به رادیو آزادی گفت هر تاجری که در بازار نو کار را آغاز میکند همچون امتیاز تا 3 ماه از پرداخت مبلغ اجاره دکان ها آزاد است. وی ادعا درباره فروختن دکان های بازار را رد کرد و گفت دکان ها به اجاره داده می شوند. با قول او برای یک متر تخمیناً از 20 تا 31 سومانی در یک ماه پیش بینی شده است. او گفت در قدم اول تاجران جلجم را به دکان تامین میکنند و بعدن فروشنده های دیگر میتوانند در مکان نو تجارتشان را براه مانند. در پاسخ به این سوال که مالک اساسی این مرکز بزرگ است، دولتشایف گفت این مکان از سوی یکچند صاحبکار ساخته شده است و سهامی است. اما در سندهای رسمی مالک بازار شرکت فراز ذکر شده است. مسئولان فراز ماه سپتامبر امسال از تصمیم برهم دادن شرکت خبر داده بودند، اما شرکت و دست کم 46 جمعیت سهامی تأسیس شده آن هنوز فعال است. بازار نوی کوشانیان که یکی از آنهاست در 13 هکتار زمین در کوچه حافظی شیرازی ناحیه اسماعیل سامانی واقع است و از 1200 تا 1500 دکان دارد. در دوشنبه در دوام بیش از 10 سال اخیر چندی از بازارها از جمله شاه منصور و برکت ویران کرده شده در جای آنها باغ و یا بناها ساخته شدند. اما تصمیم تخریب بازارها و با جای دیگر کوچانیدن تاجران همیشه با نگرانی و ناراضگی فروشنده ها همراه بوده است.
پیشنهاد اکسون نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، اکس و خبرهای خود را فرستید.
دختری الهام تاهتی یک حامی حقوق اویغورهای چین که در زندان با اتهام جدای طلبی حکم حبس ابد را پشت سر می کند، روزی 18 دکبر جایزه عالی اتحاد اروپا را از نام پدر به دست آورد. در این باره گزارش من مؤمن احمدی را شنوید. جوهر الهام در مراسمی که در بنای پارلمانی اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار شد، جایزه برای آزادی بیان به نام سخرف را به دست آورد. مکافات را جوهر الهام از دست پرزیدنت پارلمانی اروپا دیوید ساسولی به دست آورد که گفت تاهتی توانست با اویغورها امکان بدهد که صدایشان شنیده شود. جوهر الهام در سخنرانی خود گفت که در چین برای اویغورها آزادی وجود ندارد. این کشور به خاطر عمل کردش در نسبت مسلمانهای شینجان با انتقادهای افزاینده جامعه جهانی روبرو شده است. تخمیناً 1 میلیون اویغورها و دیگر مسلمانهای چین در مؤسسه های دوردست در غرب چین نگهداری می شوند. پکین گفته است که این مؤسسه های مرکز های بازآموزی و تربیوی هستند، ولی فعالان میگویند که حکومت چین در اصل بازداشتگاه های عظیم بنیاد کرده آنجا مسلمان ها را جای داده است. مقامات چین گفتند که در تلاش ریشه‌کن کردن افرادگرایی دینی در شینجان هستند. آنها میگویند که بعد این موعظه های پوچ تندگراهای اسلامی برخی نفران به شیطان های قاتل تبدیل می شوند. جوهر الهام ضمن اظهار سپاس برای توجه و سرنوشت پدر و هم اویغورهای چین گفت که 2 سال است درباره وضع پدر هیچ اطلاعی ندارد.
I don't know where my father is.
راستش رو گویم من نمیدونم که پدرم در کجاست. سال 2017 ما بار آخر درباره پدرم پیام گرفته بودیم. آن زمان او در زندان رقم 1 اورومچی بود. من از سال 2013 زمانی که از پدر در فرودگاه پکین جدا کرده شدیم، دیگر اون کس رو ندیدم. ما در راه به دانشگاه ایندیا نبودیم. پدرم باید در اونجا همچون دانشمندی دعوت شده درس میگفت. ولی متاسفانه او دیگر به ایالات متحده آمریکا نرفت.
Unfortunately, he never made it to the US.
جوهر الهام گفت که حکومت چین صدها هزار مسلمان ها را با تمغه اکستریمیست با اردوگاه ها جای داده، تقاضا میکند که از دین و مذهب، زبان و فرهنگ خود دست کشند. آنهایی که راضی نمیشوند مورد شکنجه قرار میگیرند.
قزاق‌ها و قرغیزها و ازبک‌ها در اردوگاه‌های کنسنتراسیونی چین تنها به خاطر اینکه می‌خواهند هویت خود را حفظ کنند زندانی می‌شوند. حامیان حقوق بشر فقط برای حمایت حقوق دیگر انسان‌ها به زندان می‌روند. در دیگر نقاط چین هم مثل تیبت و هنگ کنگ و هم مسیحیان چین تلاش دارند هویت خود و حقوق انسانی خود را حمایت کنند.
جایزه سخرف از 50,000 یورو مکافات پولی عبارت بوده به نام دانشمند و دیگر اندیش شوروی اندری سخرف گذاشته شده است. جایزه سال 1988 از جانب پارلمان اروپا تأسیس شده، هر سال برای شخصیت و سازمان‌های داده می‌شود که در راه حمایت از حقوق انسان و آزادی‌های بنیادی بلند شده‌اند. سال گذشته فیلمساز اوکراینی اولگ سنسوف برنده این جایزه شده بود. سنسوف سال جاری در یک عملیات تبادل زندانی‌های میان روسیه و اوکراین آزاد شده و به کیف برگشت.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
فدراسیون بین المللی جودو فهرست نوی جهانی با المپی را در سامانه خود نشر کرد. مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2020 با شرکت 10 دسته برگزار می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. بعد نتیجه گیری مسابقه استادان جودو در چین، موقع گوشت گیران تاجیک در فهرست نوی جهانی و المپی که آن را فدراسیون بین المللی جودو در سامانه خود نشر کرده است تغییر یافت. کامران شاه یوستاپیریان که در مسابقه استادان جودو در وزن تا 90 کیلو جای پنجم را اشغال نمود، در ردبندی المپی 13 زینه بالا شد و زینه 35 به زینه 22 برآمد، ولی در فهرست جهانی یک زینه پایین رفت و به جای 19 فرآمد. تیمور رحیموف با یک پیروزی در مسابقه استادان جودو در چین در وزن بیش از 100 کیلو در فهرست المپی 2 زینه بالا شد و در زینه 22 موقع گرفت. موقعش در ردبندی جهانی یک زینه بالا شد و جای 26 را کسب نموده است. و اما موقع بهروز خواجه‌زاده که در مسابقه استادان در چین در وزن تا 73 کیلو یک غلبه به دست آورد، در فهرست المپی تغییر نیافت. او مثل پیشین در جای 19 است. در فهرست جهانی نیز موقعش به تغییر ماند و در جای 20 قرار دارد. سامان محمدبیکوف با یک پیروزی در چین در وزن تا 73 کیلو در فهرست المپی یک زینه پایین رفت و جای 13 را اشغال کرده است. سامان در فهرست جهانی نیز یک زینه پایین شد و از جای 17 به جای 18 فرآمد. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما نقشه داریم که برای خال گرفتن برای بازی المپی در گران پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، برای بازی های المپی راحت بگیریم.
اولین مسابقه انتخابی المپی سال 2020 گران پری تل اویو می باشد که از 23 تا 25 ژانویه در پایتخت اسرائیل دایر می گردد. در گران پری تل اویو اشتراک 7 ورزشکاری تاجیک در نظر است. خبر دیگر، مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در موسم سال 2020 با شرکت 10 دسته برگزار می شود. این تصمیم در جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 18 دکبر دایر گردید گرفته شد. سه موسم گذشته در لیگ عالی 8 دسته اشتراک میکرد. همکنون در موسم سال 2020 تعداد دسته ها 2 عدد زیاد میشود. به 7 دسته لیگ عالی 3 دسته لیگ اول میپیوندد. دسته پنچری جلال الدین بلخی که در موسم امسال در لیگ عالی جای آخرین را اشغال کرد به لیگ اول میگذرد. 4 دسته لکماتیف پومیر دوشنبه، فایسکان دیوسه، دوشنبه 83 دوشنبه و پرواز فرودگاه خوجند امکان دارند که سال آینده در لیگ عالی بازی کنند، ولی به 3 دسته اجازه داده می شود که شرط و شرایط لیسنسیونی لیگ فوتبال تاجیکستان و کنفدراسیون فوتبال آسیا را اجرا می نمایند. مسابقه قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در موسم سال 2020 آخری ماه مارس شروع شده در 3 دوره دایر می گردد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در اولین بازی های ورزشی کشورهای اعضای اتحاد دولت های مستقل که از 20 تا 27 آوگوست سال 2020 در قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه دایر می گردد، دسته های منتخب ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، مالدو، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین شرکت می ورزند. کمیته تدارکات می تواند برای شرکت در بازی ها دیگر کشورها را دعوت نماید که دایره مسابقات را وسیع خواهند کرد. انتظار می رود که قزان بیش از 2000 ورزشکار و 600 شخص رسمی را قبول نماید. با برنامه مسابقات چنین نمودهای ورزش مانند جودو، سامبو، والیبال ساحلی، فوتزال، بوکس، شاهمات، شمشیر بازی، کاراته، گوشتی آزاد، گوشتی یونانی و رومی، گوشتی کمربندی، ورزش سبک و غیره داخلند. مسابقات آید به 19 نمود ورزش در 11 انشاءات پایتخت تاتارستان دایر می‌گردد. باید گفت که قزان یکی از شهرهای در ساحه ورزش رشد کرده روسیه، اینچنین یکی از پیشرفتان آید به تعداد پیروزی‌ها در نمودهای مختلف ورزش به شمار می‌رود. بازی‌های ورزشی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل در 2 سال یک بار برگزار می‌شوند. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس بین کشورهای استخراج کننده نفت که از 11 تا 14 دکبر در شهر بیلایارسک منطقه خانتی‌مانسیسک روسیه برگزار شد، 2 مدال به دست آوردند. میجگان سمد و در رقابت ها میانی زنان در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. او به رادیوی آزادی گفت:
همین روز از مسابقه آمده برای ما افتخار است و با سری بلند به تاجیکستان برگشتم.
مشتنی دیگری تاجیک شایر از القینار و که در جام جهانی بوکس با مدال برنجی مکافاتانیده شد میگوید:
در جام جهان در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم. وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپی راحت گیریم.
در جام جهانی بوکس 3 نفر دیگر از تاجیکستان، بختاور سگیزف در سبقت مردان در وزن تا 57 کیلو و بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو، اینچنین ایدیما خولوا در سبقت زنان در وزن تا 69 کیلو در دورهای مقدماتی شکست خوردند. در جام جهانی بوکس بین کشورهای استخراج کننده نفت که باری 17 به خاطر اولین کشاف نفت یوگورسک قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف دایر گردید، 127 ورزشکار از 23 کشور شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 20 مدال از آن جمله 8 نشان طلا غالب مسابقه گردید. جام جهانی بوکس برای مشتزنهای تاجیک یک دوره آمادگی به مسابقه انتخابی جهت دریافت راحتها با بازیهای المپی سال 2020 در توکیو محسوب می شد که ماه فوریه سال آینده در چین دایر می گردد. کامران شاه استاپریان پهلوان معروف تاجیک در مسابقه استادان جودو که از 12 تا 14 دکبر در شهر قینگداو چین برگزار شد مقام پنجم را کسب نمود. این نتیجه به دست آورده کامران شاه در میان 4 گوشتگیری تاجیک که در این مسابقه اشتراک داشت بهتر است. کامران شاه در وزن تا 90 کیلو پس از 2 پیروزی بر رقیبانش از برزیلیه و الجزایر در دور بعدی از میکایل اوزرلر از ترکیه مغلوب شد. پهلوان تاجیک در دور تسلو بخش موراو سانشیری ژاپنی را شکست داد، ولی کامران شاه قوازمایی را برای مدال برنجی به نیمانجا مجدف از سربیا باخت و در نتیجه جای پنجم را صاحب گشت. این پهلوان نامدار تاجیک ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من میخواستم سر اول با بازی های المپی لیسنسیا را خط گرم در آنجا و سزاوار عنوان بلند گردم.
چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در مسابقه استادان جودو در چین 445 گوشتگیر از 67 کشور اشتراک داشت. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی که در موسم امسال آخرین بود، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی و جایزه های مالی شدند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 12 مدال من جمله 5 نشان طلا جای اول را اشغال کرد. منتخب نیدرلند جای دوم و منتخب فرانسه جای سوم را صاحب شدند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مدعیان جایزه های انفرادی را از روی نتیجه‌گیری موسم سال 2019 معین کرد. غالیبان در مراسمی که روز شنبه 21 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع کاخ سروش دایر می‌گردد اعلان می‌شوند. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این روز برندگان جایزه‌ها از روی نامینیسم‌های مختلف معلوم خواهند شد. برای عنوان بهترین بازیگری سال، دو عضو دسته قهرمانی تاجیکستان استقلال دوشنبه دروازه‌بان رستم یتیموف و نیم حمایتگر علیشر جلیلوف، اینچنین سابق کاپیتان تیم خوجند خوجند جهانگیر ارگاشف که حالا در باشگاه سیف سپورتینگ بنگلادش بازی میکند داوطلب میباشند. علیشر جلیلوف که از ماه ینوار امسال در دسته استقلال و از ماه ایول در تیم ملی تاجیکستان بازی میکند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت دسته منتخب کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من این سال در هیئت تیم ملی تاجیکستان که وطن من است بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
در مراسم جایزه سپاری همچنین به بهترین بازیگران و مربیان لیگ نورسان و لیگ زنان، لیگ فوتزالی حرفه‌ای، اینچنین قهرمانی تاجیکستان میان سابقه داران، تحفه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سپرده خواهد شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه بین المللی آید به فوتبال که از 8 تا 14 دکبر در شهر جوهای چین برگزار شد با پیروزی منتخب المپی سوریه به پایان رسید. در این مسابقه 4 دسته منتخب المپی از مالی، سوریه، تاجیکستان و چین شرکت داشت. دسته منتخب المپی سوریه که بازی آخرینش را در این مسابقه بین المللی با منتخب المپی تاجیکستان با حساب مساوی و بدون گل انجام داد، با 7 امتیاز در جای اول قرار گرفت. دسته میزبان منتخب چین با 6 امتیاز جای دوم را اشغال کرد. منتخب المپی مالی با 3 امتیاز مقام سوم را صاحب شد. دسته منتخب المپی تاجیکستان با 1 امتیاز در زینه آخرین چهارم قرار گرفت. پیش از بازی با سوریه، فوتبالبازان تاجیک در 2 بازی از دسته چین با حساب 1-2 و از منتخب مالی با حساب 0-3 شکست خورده بودند. عثمان توشف، سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان، بعد انجام مسابقه بین المللی در چین گفت که در بازی ها مقابل تیم های چین، مالی و سوریه، نامزدها به هیئت منتخب تاجیکستان را آزمایش کرده است. وی افزود:
наша цель, чтобы у нас в национальной сборной в обойме были не просто 22-23 человек, а 50-60 человек.
Максади мо дар дастаи милли теъдоди номзадҳоро аз 22-23 ба 50-60 нафар расонидан аст, то ки дар ҳама гуна маврид мо тавонем аз байни онҳо бозигарони моҳирро интихоб кунем. Бинобар ин теъдоди номзадҳоро зиёд кардем, ки дар байнашон рақобат бошад. Дар ҳар як мавқеъ ҳоло 2-3 нафари ҳастанд. Хушҳолем, ки дастаи қавии қора Эрон ба мо пешниҳоди бозии дӯстона кард. Моҳи январ мо бо тими миллии Эрон дидор анҷом медиҳем. Мақсад дорем тамоми футболбозони асосиро ба ҳайат ҷалб карда, ҳолати феълии дастаро аз назар гузаронем.
Бояд гуфт, ки бозии дӯстона бо тими миллии Эрон барои ҳар ду даста як марҳилаи омодагӣ ба бозиҳои боқимондаи марҳилаи интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 маҳсуб мешавад. Тими миллии Тоҷикистон дар гурӯҳи F бо дастаҳои мунтахаби Ҷопон, Қирғизистон, Миянмар ва Муғулистон рақобат дорад. Мунтахаби Ҷопон, ки бо 12 имтиёз мақоми аввалро касб кардааст, бешак соҳиби роҳхат ба марҳилаи севуми мусобиқот мешавад. Дастаҳои мунтахаби Қирғизистон ва Тоҷикистон, ки 7 имтиёзӣ гирифтанд, барои ҷои дуввум талош меварзанд. Бозиҳои боқимондаи мусобиқот дар гурӯҳи F соли оянда баргузор мешаванд. Мунтахаби Тоҷикистон 26 март дар Душанбе бо мунтахаби Муғулистон, 4 июн дар меҳмонӣ бо дастаи ژاپن و 9 ایون در میدان خود با تیم میانمار رقابت میکند. از مهمانی برنامه امون انور شاه میرزایف، کارمند مسئولی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، خواهش میکنم به سوال های ما پاسخ بدهد. غالب در گروه F معلوم است. بله. این دسته ژاپن، به گفتگو دسته ژاپن یگانه راحتی که برای غالب گروه ها معین شده است از گروه F میگیرد و اینجا جای دوم. برای جای دوم دو دسته، منتخب تاجیکستان، منتخب قرغیزستان رقابت دارند و آیا در سه بازی باقی مانده سال 2020 این دو دسته می توانند که از جای دوم در بین چهار دسته نشاندادهایش بهتری جای های دوم به دور بعدی راحت بگیرند؟
در یک حالت، فقط اگر ما در میدان ژاپن از در بعد از سر ژاپن غلبه کنیم، در حال میتونیم که ما شانس پیدا کنیم که در برای مبارزه بودن در همون چهارگانه مبارزه بریم. اما افسوس که ما بعد از بازی باخت از میانمار ما شانس خود رو گم کردیم. یعنی که من گفتم تو که تخمین یک 20-30% داریم ما شانس که ما بچین با مرحله سوم گذاریم. ما در گروه جای دوم میگیریم، اما از دیگر گروه ها، از دیگر گروه هایی که هست ما خوب میدونیم، از همه این گروه ها در هم خودی حاضر دسته ها 10-9-11 امتیاز دارن که از ما باشد 7 امتیاز. ما کمتر قفا ماندیم از حساب همین چیز و من فکر دارم که شانس ما کمتر است برای برآمدن به قسم مرحله سوم.
بعد ناکامی های منتخب تاجیکستان در بازی ها با میانمار و همچنین قرغیزستان، از دست رفتن امکانیت برای گذشتن به دور بعدی، عوض کردن سرمربی موافقی مقصد است؟
من فکر دارم حاضر رابط فدراسیون در این فکر نیست، برای اینکه بعد از بازی با قرغیزستان معلوم است که سرمربی اختصاصش بسیار پرقوت است، یعنی که میتواند که بچه ها رو در سه بازی آینده یک جای کند، یکی برای همین سه بازی تیار کند. من فکر دارم او را به فکر میواز نمیکنند و او با همین سه بازی بچه ها رو تیار میکنند. اما راستی من اکر رو برای چی فکر دارم من نمیدونم. حاضر به فکر من ایواز کردن او قدر ممارد نیست. معلوم است که آینده فوتبال تاجیک بسیار درخشان است. اگر که ما یک جای نباشیم، هم مخلصان و هم متخصصان و هم بازینگران، با کلاهای بلند نخواهیم رسید. برای همین من خواهش میکردم که برای که دسته ما همین خیلی خوبتر و نستر بازی کنیم و بچه ها جوان رو بسیارتر باید اصلا دعوت کنم، ما بازی های بهترین خود نشون تیم باید مخلصان با ما باشن و در حالت های بسیار مشکل باید دستگیر کنیم دسته رو. در اون حالت ما میتوانیم که با کلاس های بلند فوتبال رسیم و مخلصان خود رو خرسند کنیم.
تشکر زیاد. مهمانی برنامه ما کارمند مسئولی فدراسیون فوتبال تاجیکستان انور شاه میرزایف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
این همه به رحمیت من دوست میدارم تو را، به خود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا، با این همه به رحمیت من دوست میدارم تو را. شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکنن، عیار سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا، من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را، من خود نمیدانم چرا